لعنت الله على اعدائهم اجمعين. ما ان الملجا في الشفعه اولى بالتزلزل لابطالها تصرفات المشتری اتفاقا. وسط مطلب هستیم، دقت بفرمایید که بحث روشن بشه. مرحوم شیخ دیروز برای این که به ذهن شما آشنا کنن و به اصطلاح استیناس کنن که مشتری میتواند در مبی تصرف کند ولو در زمانی که بایه حق فصل داره، بحث شفعه رو مطرح کردن. اینا رو رسیده بودیم بخونیم دیگه، این معطلی امروز رو نداشتیم. فرمودن که در شفعه چجور میشه که طرف یعنی شفیع حق داره، ولی تا ساعتی که نسبت به کالا اقدام نکرده خریدار سهم شریک میتواند در کالا هر گونه تصرفی بکنه، تصرفات ناقل هم بکنه. حالا امروز میفرمایند که اصلا ببینید در باب شفعه همه علما میگن شفیع میتواند تصرفات مشتری را باطل کنه. حالا اینجا که همچون اتفاقی هم نداریم، ملاحظه کردید که بالا داشتیم که اگر تصرفاتی بکنه، بعدن هم داریم، معلوم نیست ذوالخیار بتونه باطل کنه. تو مثالی که داشتیم، شما اگر تو مکاسب تصرف ناقل کردید، زمانی که من حق خیار دارم دلیل نداریم، یعنی اتفاق نداریم که بنده میتوانم تصرفات شما را باطل کنم. ولی این اتفاق در شفعه هست، این اتفاق در شفعه هست. خب اینجا سوالی که پیش میاد اینه که با این که شفیع در شفعه میتواند تصرفات شریک را باطل کنه، ولی میگه شریک تا قبل از شفعه هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. خب اینجا هم بفرمایید مشتری قبل از اعمال خیار توسط بایه هر کار میخواد میتونه در مبی انجام بده. اینم این وضعیه. باز یادتون باشه دیروز که داشتیم میخوندیم قائلین به منع تصرف توسط مشتری یه مثالی آوردن ها که من اسمشو گذاشتم مونس. بردن کجا؟ تو باب رهن. درسته؟ میگفتن اگر یه کسی جنسی را گرو بگذاره، با اینکه مالک راهن، به خاطر حق مرتهن نمیتونه اتلاف کنه، نمیتونه تصرف ناقل بکنه. بنده اگر چیزی رو پیش شما گرو گذاشتم، با اینکه من مالکم، ولی به احترام حق شما حق ندارم تلفش کنم، حق ندارم تصرف ناقل بکنم. خب حالا اگر جنسی است که من به شما فروختم ولی حق فصل دارم، همین حق باعث میشه که شما نتوانید در کالا تصرف کنید. ایشون میفرمان آقا بین باب رهن با مثل باب بیع بفرمایید فرقه. ببینید باب رهن آخر اسمش با خودش هست، رهن رو چی معنا میکنن؟ وثیقه، گرو بر دین. خب اگر من یه چیزی پیش شما گرو بگذارم بابت بدهی که دارم، بعدم بیام اینو تلفش کنم، بعدم بیام اینو تصرف ناقل بکنم، اصلا این با فلسفه رهن منافات داره. لذا نه فقط تصرف ناقل، ایشون میگن نص و اجماع داریم که راهن تصرفات دیگه هم نمیتونه بکنه. اگر من کتابو پیش شما گرو گذاشتم، حتی نمیتونم بیام توش حاشیه بزنم، بیام بردارم ببرم سر درس دو دفعه بیارم، با اینکه اینا تصرفات ناقل نیست. این به خاطر اینه که این گرو باشد خیال شما راحت باشه. اما در مانعنوتی که بحث گرو نیست، شما مکاسب رو از من خریدید، البته من حق فصل دارم، نمیگم نداریم، من حق فصل دارم، اما شما مالکید، گرو هم که نیست دست شما، شما مالکید، مالک گرو من هم نیست، خود تصرف کنید. لذا نباید با باب رهن مقایسه کرد. دیروزی ها دوستان یه معیدم داشتن ها، معیده چی بود؟ میگفتن که اگر ذوالخیار به من علیه الخیار به مشتری بگه آقا برو تو کالا تصرف کن، این معناش اینه که حق من ساقطه، حق خیار ذوالخیار ساقطه. بعد اینا میخواستن از این استفاده چی بکنن؟ از این استفاده کنن که پس ذوالخیار یه حقی نسبت به خود کالا داره، لذا وقتی گذشت میکنه حقی ساقط میشه، معلومه یه حقی داره، و چون حق داره نباید من علیه الخیار تصرف کنه. اینطور میگفتن دیگه. شیخ میفرماید آقا اینم ازش در نمیاد که ذوالخیار یه حقی مستقیما نسبت به خود کالا داره. بله ذوالخیار ها این وسط یه حقی داره که عقد رو منحل کنه، اما این دلیل نمیشه که نسبت به خود عین حق داشته باشه. ولی عرفن الان شما دوستان ده ها عرف اینجا نشستید، عرفن اگر بگه آقا مثلا بنده به شما بگم آقا مکاسب رو میخوای ببخشی ببخش، مکاسب رو میخوای تلف کنی تلف کن، عرفن چی میفهمن؟ عرفن میفهمن که طرف میخواد بگه من دیگه تصمیم به فسق ندارم، حالا حق ذوالخیار خورده باشه به عقد یا خورده باشه به خود کالا فرق نمی کنه. عرفن که میدونی در اینجور جاها سنده، مرجعه، عرف سنده، وقتی عرف اینجور بفهمه دیگه بحث نداره. خلاصه از این معیدم که دیروز میخواستن آقایون استفاده کنن استفاده نمیشه. آقا میدونید چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم والحاصل ان للمرغ رجلن واحدا، مرغ یکا داره. خلاصش اینه که شیخ میخواد بگه آقا من به قول مرحوم رحمت الله یه حاشیه داره بر رسائل تو بحث اصل مثبت، مثبتات اصول از این چاپ قدیم رحمت الله، وقتی مرحوم شیخ میگه مثبتات اصول حجت نیست، لوازم عادی و عقلیش حجت نیست، یعنی لوازم شرعی مترتب بر اینا بار نمیشه، رحمت الله میگه والا من که هرچه عقلمو رجب کردم طولشو عمقشو عرضشو نتونستم بفهمم چرا این حرف اصلا چیه، من که نمیفهمم، هر چی هم عقلمو وجب کردم. حالا شیخ هم همین میخواد بگه، میخواد بگه آقا هر چی ما عقلمونو وجب کردیم ما نتونستیم برسیم به این که من علیه الخیار تو مثال ما شمای مشتری نتواند در کالا تصرفات ناقل بکنه. یاد بنفره آقا یک دلیل فحلی هم هست اینجا. دلیل فحل چیه؟ الناس مسلطون. و هیچی نیامده که جلو فحولت این دلیل رو بگیره. این قدم که دیروز دیدید آقایون بحث کردن نتونستن ثابت کنن یه حقی برای ذوالخیار نسبت به خود کالا که دست مشتری رو بذاره تو پوسته گردو، نتونستن ثابت کنن. لذایشون میگه اقوا یا لا یخرو عن قوه، این که جایز تصرف کنه. بنابراین دوستان یه وقت تو امتحان شورا آمد یادتون باشه به نظر ایشون ذوالخیار میتواند فسق کند، ولی من علیه الخیارم میتواند در کالا چون مالکه هر تصرفی دلش میخواد انجام بده. ولی اینا رو گفتیم دوستان، اینا موج چندم بود، موج اولی که دیروز خوندیم اینا همش موج دوم بود. یه ولی داره، ولی یه استثناء داره. من دلم میخواد اینو ارتکازیش بکنم ذهن خودتون که هیچ وقت یادتون نره. ببینید دوستان، اصلا کار به مکاسب نداشته باشید. نگاه کنید، اگر بنده مکاسب رو دادم به شما، بعد سفارشم کردم به شما، جناب مشتری من حاضرم مکاسب رو بدم به شما، ولی اجازه بده تا یک هفته فکر کنم، چون ممکنه هر آنی پشیمان بشم و بخوام فسخ کنم. شما میگید اشکال نداره، شما مکاسب رو به من بفروش، تا یک هفته هم هر وقت دلت خواست زنگ بزنی، خودم مکاسب رو میارم، میرم در چه بیاره مثلا. حالا این تکه آخرشو نگید، مکاسب رو میدم بیارن، اینا رو نگید، این هم خراب میشه. شما هم قبول کردید، بعد سه روز من زنگ زدم آقا من پشیمان شدم، شما در جواب بفرمایید که آقا من مکاسب رو بخشیدم، من مکاسب رو فروختم، من مکاسب رو مصالحه کردم. عرف اینجا شما رو محاکمه نمی کنه؟ یعنی عرف عقلا وقتی میگه آقا من یه هفته حق داشته باشم، یعنی حق داشته باشم بیام عقد رو به هم بزنم، خود مبی رو برگردونم، یا عقد رو به هم بزنم مثل قیمتش رو بگیرم خود مبی رو برگردونم. اینه که دوستان شیخ انصاری میگه این حرفایی که ما زدیم، ما تو موج دوم فتوا هم دادیم، تو خیار ای، خیار قبل، خیار مجلس، خیار نمیدونم تدلیس، خیار شرکت، اینا درست، ولی در خیاری که خود طرفین قرار میدن، اصطلاحا بهش میگن خیار چرب، در خیاری که خود طرفین قرار میدن، ظاهرش اینه که جنس رو برای من نگه دار، ظاهرش اینه. این ظهور عرفی هم هست، میدونید ظهور عرفی تو معاملات باید طرفین دنبالش باشن، نمیتونه کسی خلافش عمل کنه مگر در خلافش تصویبش. هر ظهور عرفی تو معاملات ها حجته، طرفین هم باید تمکین کنن. اساس همین هم هست که محاکمه میکنن، حجت دادگاه تشکیل میشه به خاطر همین ظهور عرفیه. لذا ایشون میگه در خیارات مجعول درست، اونجا باید صبر کنن، اما در خیار غیر مجعول بگید آقا مثل خیار عیب و خیار مجلس، فتوای ایشون این شد که نه، مشتری میتواند تصرف ناقل بکنه. میخواد عبارت اخرى به کار ببریم که تمام بشه. ببینید اگر دوستان کسی از شما بپرسه حکمت خیار چیه، حکمت حق خیار اصلا برای چی، حق خیار اومده تو محیط عقلا، بعد شارع اسلام هم امضا کرده، حکمت خیار اینه که اگر طرف نخواست بتواند کالا را برگرداند. این اصل حکمت خیاره، بتواند کالا را برگرداند. حالا این حکمت طبق نظر شیخ میدونید عملی نشد، چون ایشون گفت مشتری میتونه تصرف کنه، فوقش بعدن مثل قیمت رو برمیگردونه. ازا میگه این حکمت آقا در خیاراتی که خود طرفین قرار نمیدن حکمته، ولی در خیار شرط که خودشون قرار میدن از حکمت تلقی میکنه میشه علت. فرق حکمت و علت هم بلدید دیگه. حکمت اینه که حکم رو توجیه میکنه، ولی حکم دائر مدار علت، دائر مدار حکمت نیست. بلازا ممکنه یه جاهایی هم حکمت نباشد و حکم باشه، یه جاهایی حکم باشه حکمت نیست، اینطوریه. ولی خب توجیه میکنه، مثلا فرض کنید شرع مقدس اسلام برای مثال معروفش عدم اختلاط انصاب و میا اومده عده رو قرار داده، حال یه جایی هم که یقین داریم این فلسفه نیست، بازم خانم باید عده رو نگه. این یه حکمت، علت اونیست که نه در واقع موضوع حکم واقعا، و یدور الحکم مداره. بذار در خیار شب میگیم این حکمت خیار، این میشه علت، ولذا طرف مقابل باید عینو نگه دارد که مبادا ذوالخیار هوس کند که بخواهد حق خودش را اعمال کنه. اما در غیر خیار مجهول حکمته، به طرف میگیم آقا شما فرض کن کالا نبود، مثلشو بگیر، قیمتشو بگیر. آقا میخواد اینا رو پیاده کنیم، خیلی حرفه، تا انشاءالله بریم سراغ ادامه مطلب. ملاحظه بفرمایید، مع ان البلکه فی الشفعه اولا به تزلزل. آقا وسط مطلب این دقت کنید، ایشون میگه به علاوه، این معه در واقع حکم ترقی داره، میفهمد به علاوه ملک در شفعه، رو مثال حواسون باشه، ملک کی؟ ملک اونی که سهم شریک رو خریده تو شفعه. میدونید با سه نفر تصور کنیم، یه کسی که فروشنده بوده، یک کسی که خریده، یک کسی هم که شریک فروشنده، به اصطلاح بهش میگن شفیع. سه نفره مراد از ملک، یعنی ملک خریدار. ملک خریدار در شفعه اولا هست به تزلزل و از بین رفتن. چرا؟ به خاطر اینکه باطل میکند شفعه تصرفات مشتری را به اتفاق همه علما. خب حالا چی میخواد بگه؟ عبارت ترجمهش کردیم، ببینید از خارج گفتم دیگه، اینطور میشه اگر در شفعه با اینکه شفیع میتونه تمام تصرفات مشتری را به هم بزنه، اونم به اتفاق همه علما، در عین حال میگید مشتری میتواند در کالا هر کار دلش میخواد بکنه. خب اگر اینجوریه تو باب شفعه، در ما نحنفی شما اگر تصرف کردید، بعضیا میگن ذوالخیار میتونه به هم بزنه، خیلیا میگن نمیتونه، پس به طریق اولا باید مشتری بتواند تصرف کنه. این ربط رو دقت کنید. و اما حق رهن، اون مونس دیروزی، میگیم فهوه من حیث کون رهن وثیقتن. آقا در باب رهن، به خاطر این که رهن اما گروه، ولذا یدل علا وجوب ابقائه و عدم سلطنه علا اطلافه، دلالت میکنه بر این که واجب است نگه دارد راهن و سلطنت هم ندارد مالک بر. بگید آقا سلطنت هم ندارد مالک بر اطلاع. آقا این چه گروهی شد که من مکاسب و گروه بذارم پیش شما، خب بعدم بیام از دست شما بگیرم برم بفروشم، این چه گروهی شد؟ آقا جالبه بدونید که بعضی وقتا گرو که میذارن مرتهن میگه پیش خودت باشه، اینو که میگه دیگه خیلی مزه‌دارم میشه، من مکاسب و پیش شما گرو گذاشتم به خاطر طلبی که از من دارید. گفتم آقا ناراحت نباش، این مکاسب گرو، اگه پولتو نتونستم بدم مکاسب رو بردار، شما رو اعتمادی که به من دارید میگید اشکال نداره گرو باشه ولی پیش خودت باشه. نگید پس این چه گرویه، نه چه بسا وقتی عنوان گرو باشه دیگه من نمیتونم کاری بکنم، یعنی گرو محقق میشه. مثلا شما میگید پیش خودت امانت باشه، خب بعد من بیام که این گرو هر کار چه گرویی شد که من میتونم تصرف کنم. لذا در گرو نباید راهن بتواند اطلاق کند، بتواند تصرف ناقل بکنه، بالاتر حتی تصرف غیره ناقل هم نمیتونه. لذا بعدش میگه مضافن الی النص و الاجماع علی حرمت تصرف فی الرهن مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو لم یکن مطلقا ولا ناقلا، ولو تصرف ناقل نباشه، تصرف مطلقانه نباشه. این یعنی تصرفی که جنس از بین ببره نباشه. خب این هم از این. آقا دیروزی های آخر کار یک، شما بفرمایید، یک معیدم داشتن. میگه و اما سقوط الخیار به تصرف، کدام تصرف؟ تصرفی که از نصیه ذوالخیار، که دیروزی ها میخواستن استفاده کنن از این بفهمن که پس خود ذوالخیار نسبت به خود کالا حق داره. ایشون میگه آقا این فل دلالت العرف لالل منافات. عرف آقا وقتی بنده گفتم به شما، گفتم آقا میخوای مکاسب رو ببخشی ببخش، خود شما به عنوان عرف چی میفهمید؟ میفهمید که من از حق خودم صرف نظر کردم، حالا این حق خورده باشه به کالا یا خورده باشه به غیر کالا، منافات نداره که خورده باشه به عقل در عین حال خیار ساقط بشه. اینا معنی منافات. ول حاصل ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم. آقا خلاصه حرف ما اینه، این عموم لم یعلم. میدونید که این عموم چی استفاده میکنه ازش اینجا؟ من علیه الخیار، که شما باشید، شما از این عموم استفاده میکنید، مکاسبی که از من خریدید میرید میفوشید، میرید اتلاف، هر کار دلتون میخواد میکنید. از این الناس با توجه به این عموم لم یعلم تقییدو، ثابت نیست که این عموم تقیید خورده باشه. به چی تقیید خورده باشه؟ به حق که یحدث للخیار، که یه حقی برای ذوالخیار پیدا شده باشه که یزا همو بهی سلطنت المالک، که با سلطنت مالک مزاحمت بکنه، مزاحمت بشه، ثابت نشده. پس آقا عمومو داریم، حالا که عمومو داریم فالجواز لا یخلو عن حبتن. دیده این یه خط بکشه، یعنی در واقع یک صفحه بس حالا نتیجه دار. این صفحه حاصل یک صفحه از این صفحه های ما ها. فالجواز لا یخلو عن قوه. البته یک قیدم داره، بخونید بعدش. فل خیارات الاصلیه، یعنی خیاراتی که خود طرف این قرار ندادن. و اما الخیارات المجعولتو به شهد، اگه یه خیاری باشه که خودشون قرار دادن، گفته تا 3 روز تا 4 روز تا 1 هفته، فظاهر من اشتراطها ارادت و ابقاء الملک. وقتی بنده میگم آقا مکاسب پیش شما باشه ولی تا 1 هفته، من ممکنه پشیمان بشم بله، تا 1 هفته صبر کن، میگه باشه اشکال نداره، من تا 1 هفته صبر میکنم. صبر میکنم یعنی هر کار دلم خواست میرم با این کالا میکنم. عرف اینجور نمیگه، لذا میگه ظاهر عرفی از اشتراط خیارات اراده ابقاء ملک است، یعنی آقا ملکو نگه دار. لیسترد دهو اندل فرد، که اگر یه وقت پشیمان شد خود کالا رو برگرداند. بلل حکمتو، بدونید این بلل حکمه همون عبارتون اخرا هستا، بلل حکمتو فی اصل الخیار هو ابقاء السلطنه علی استرداد العین. آقا حکمت در کل خیارات، یعنی اگر ما بودیم این حکمت ها میگفتیم در سایر خیارات هم طرف نباید کالا رو از بین ببره. چرا دوستان میگفتیم؟ چون حکمت از خیار اینه که قانونگذار میخواد بگه اگر یه وقت جایی نخواستی کالا را برگردان. بلکه حکمت در اصل خیار ابقاء سلطنت در استرداد عینه. البته بنده این حرفیشون رو در مثل خیار مجلس قبول دارم، اما در مثل خیار عیب چی میگه حکمت اینه؟ در خیار عیب حکمت از خیار در واقع جبران ضرره، در خیار قبل همینطور. این خودش لذا تحمل داره، اصل حکمتش هم معلوم نیست، ولی حال ایشون که این حکمت رو نپذیرفت، لذا گیر علمی نداره. بلکه حکمت در اصل خیار، این اصل خیار نه خیار مجعول به شرط ها، یعنی حتی هم خیارات اصلیه، ابقای سلطنت در استرداد عینه، الا این که این حکمت فی خیار المجعوله، نسخه های ما دوستان داره خیار المجعوله غلطه، به نحوه اضافه باید باشه که چی؟ فی الخیار المجعول، به نحوه صفت و موصوف باید باشه، مذکرم باید باشه دیگه، اشکال نداره حالا ادبیش درست باشه، خیارات المجعول هم درسته، بلکه الا اینکه این حکمت در خیاراتی که طرفین قرار میدن میشه علتون، بخونید للجر، ولذا چون علت میشه میگیم نباید کالا را تصرف کنه، تصرف ناقل. ببینید یک تکه کوچولو، یک کس میگه آقا اگر علت یا حکمته، حال بیشتر اشکال رو علتش پیش میاد، اگر آقا در خیار مجعول علته، پس چرا اگر کالا تلف بشه بازم میگن خیار باقیه؟ همین مثال خودمون رو تکرار کنیم، بنده مکاسب دادم به شما، شرطم کردم تا یک هفته حق پس داشته باشم، خب از شما میخوام مسئلهشو بپرسم، تا یک هفته حق پس داشته باشم، روز دوم آقا روز دوم مکاسب چرمی بود، جلد چرمی، کاغذام روغنی، گوساله اومد خورد، شما هم تقصیر نداره، چه میدونستید این گوساله میاد مکاسبو میخوره؟ بله قوانین همین طور شد، قوانین سه جلد بود، جلد سهشو میگن گوساله خورده، دو جلدش مونده، یه جلدش هم چاپ نمیشه، جلد اولش تو بازار معمولا، ولی خب متاسفانه دوستان جناب میرزا نه خودش شانس داشت به اون شکل، اول خود رفت شمال تو روستای خودش، بعد حالا اینطور که نقل میکنن مبتلا شد به اون آخوند مکار حسود، خلاصه بیرونش کردن، اومد که اون مدت ها قریب بود، میرزای قومی، میرزای شمالی، این شمالی ها علماشون رو میدن به شهر دیگه، تبرسیشون که دادن تبرسیش کردن، رفت مال تفرش شد، اون تبرسی دوم هم باز اونم شد تبرسی، مال تفرش شد، این میرزای قومی شدم که قومی شد، خلاصه دوستان شمالی افتخار زیاد دارید، این افتخارات رو نگه دارید، اون تبرسی جای خودشه، تبرسی هم ظاهرا غلطه، همون تبرسیه و این آقای گرجی تحقیقی داره دارن اشتباه، و اونم میرزای قومی هم که میرزای شمالی، حال شمالی نمیدونم حال کجا بوده، رشتی بوده، گیلانی بوده، گیلانی، حالا اینش نمیخواستم بگم، این کتابش هم مظلومه، یعنی شانس نداره کتاب مرحوم میرزا، قوانین کتاب خوبی است دوستان و نباید اینجور بشه، و عجیب اینه که نظریاتی هم که ازش نقل میشه شانس نداره، یک نظر تو انصداد معروفه که مرحوم مظفر میگه بدیهی البطلانه، خوب شد میرزا بعد و عمری تحقیق، اونم با اون کله و فکر یه نظر بدیهی البطلانی داد، اینجور نیست، بحث انصداد، حال ما خسته میشیم، حوصله نداریم، یا برنامه غلط اندر غلط خوانده نمیشه، بحث بی سادگی نیست، مبحث انصداد برهان محکم داره و جای خودش باید موانش پخته بشه، به هر حال اینجور نیست که بدیهی و بستان آقای مظفر سر کرده، یکی دیگه همون خطابات مشافهین که مقصود به خطابه، دو تا نظر هست، ما هر دوشم بدیهی و بطلانه، خلاصه میرزا مجموعاً اینجوریه، افکار میرزا رو یک کمی بیشتر آشنا بشید، باش از این ستم بیاد بیرون، بگذرم از ستم زوغقهری ها نیست، به خدا نکنه نمیخوام بگیم کسی ستم کرده، ستم کار رو به ستم، این که ستم کار ندارد ولی ستم شده دارد، ساتم نداره ولی مصوم داره، بگذرم آقا اگر بنا شد یک علت باشه، در خیار شهر. بنده گفتم آقا این مکاسب تا یک هفته دست شما، روز دوم گوساله خورد، باز من خیار شهر دارم یا ندارم؟ بله. آخه ما گفتیم این علته، علت اگر باشه معناش اینه که ممکنه علت باشه تا وقتی که هست، به عبارتی علت به این معنا که نباید مشتری اطلاق کند، نباید مشتری نقل انتقال بده. حالا از کلفه دیگه علت نیست. به عبارت نگاه کنید، میگه ولا ینافی ذالک، منافات ندارد اینی که ما گفتیم. ذالک که گفتیم علته، دائر مدار خود کالا هست، منافات نداره که خیار مجعول بشه. مراد از خیار هم خیار دوم، خیار باقی باشه با طلب کما لایق با علت. هم عرض کردم چون چه بسا میگیم معنای علت اینه که مشتری نمیتونه اطلاق کنه، حالا طلب شد که دیگه چاره ای نیست و علیه. خب اینجا دوستان به نفس بکشید، میاد اول خط. ما مثل اینکه چشم داریم آقای قاسمی نیست چون روز مریض شده. حتی ایشون دیروز اعتراض داشت که من داره جونم بالا میاد. شما گفتی شاه نفس، کدوم شاه؟ شاه نفس. خب حالا بگذاریم آقا، اینجا یه نفسی بکشید. این نفس هایی که ما میدیم بکشید برای رفت مطلبه، قبلا هم گفتیم، نه برای سفارش به زنده ماندن. ببینید آقا، سوال میکنم رفت مطلب برقرار بشه ها، نظر شیخ خلاصه چی شد برای رفت مطلب در خیارات اصلیه؟ حالا اونجا رو بگید. نظر این شد که مشتری آزاد آزاده، هر کار میخواد میتونه بکنه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، بر اساس این نظر، ببینید ضمیر علیه رو به کجا میزنیم از الان معلوم باشه، بر اساس این نظر میخواییم بررسی کنیم. مثالمون رو دوستان محفوظ نگه دارید. بنده مکاسب رو فروختم به شما، حق فسخ هم دارم. شما مکاسب رو بردید، بنا شد که شما هر کار دلتون میخواد در این مکاسب انجام بدید. خب شما رفتید اطلاق کردید، بعد منم فسخ کردم، تکلیف چی میشه؟ چون منم حق فسخ دارم دیگه، میگه جایی نرفته که کسی منکر نیست. خب این تکلیفش روشنه. با اطلاق بفرمایید شما مجبورید که مثلش را یا قیمتش را به من برگردونید، چنانچه من مجبورم ثمن شما رو برگردونم. خب این مال جایی که اطلاق بشه. اما بعض وقتها تصرفی شده که اطلاق نیست، شما هم حق داشتید تصرف کنید ولی به کسی هم ندارید، اما نمیشلم از شما گرفت. چه تصرفی که این خواست داشته باشه؟ متصرف خب تصرف کرده، گوارای وجودش تصرف کرده که کرده، بعض برای این شد دیگه. تلف هم نیست، اطلاف نیست، ناقل هم نیست که داده باشه کسی که بخون بعد بحث کنه، اونو بعد بحث میکنون، ولی نمیشه هم از دست شما منتقل کرد. و همون قصه کنیزیست که توسط مشتری ام ولد شده، استیلا. تمام خاصیتی که گفتم تو این تصرف گوارای وجوده دیگه، چی رو بعدش اطلاف هم نیست، به کسی هم منتقل نکردید. اینجا دوستان یه سوالی هست و اون اینه که حق من مقدمه یا حق یه کسی؟ دیگه این وسط حق داره، لذا میگن کنیز رو نمیشه فروخت، نمیشه کارش کرد. حق اون بچه ای که هست و بعدم کنیز توسط بچه آزاد بشه. به عبارت دیگه حق خیار مقدمه یا حق استیلات مقدمه؟ ببینید ثمرش چی میشه؟ خیلی ثمره داره. اگر گفتیم حق خیار مقدمه چون جلوتر هم هست زمانن، بنابراین بنده میتوانم کنیز از دست شما بگیرم و بشه کم مجددم کنیز من. اگر حق استیلاد مقدمه، حق بچه و حق مادر مقدمه، این کنیز دست شما میماند، منتها مثل اطلاق من باید مثل قیمت از دست شما بگیرم، نصف نداره در باب انسان قیمت رو باید بگیرم، بلام سمن رو پس بدم. ایشون میگن این بهتره، اقرا همینه که بگیم کنیز دست مشتری بماند تا بعدن هم آزاد بشه، حق الخیار بایه هم با تدارک جبران میشه. در واقع این یه مانع شرعی اومده آقا، مانع شرعی هم کلمان عقلیه. چطور اگر اطلاق شده بود، اگر کنیز مرده بود اطلاق، چطور میگفتیم باید ذوالخیار قیمتشو بگیره؟ الان هم میگیم باید قیمتشو بگیره. پس نگاه دست من میکنید، حالا که بنا شد شما بتوانید هر کار دلتون میخواد بکنید در کالا، اگر اطلاق کردید گفتیم، اگر مثل استیلاد بود گفتیم، یکی دیگه هم هست، اگر آمدید نقلش دارید به دیگری، هره کردید، سول کردید، فروختید، انتقال دارید به دیگری، اینجا چطور؟ یعنی کار شما چطور جایزه یا نه؟ این که بحثشو کردیم، کار شما جایزه، بحثی در جواز کار شما نیست، بحث در اینه که بعد که من فعت کردم، شما باید بیرید کالا رو از مشتری خودتون، اگه فروختید مثلا، از مشتری بگیرید برگردونید به من یا نه بیع شما به هم نمیخوره. من اگر بیع اول رو فعت کردم، بقیه رو شما بگید، مثلش و قیمتش از شما میگیره، اما بیع شما جای خودش هست. تو ظاهرم همینی میگیم، میگیم بیع سر جای خودش هست، ولی اینجا دوستان یه اشکال قدیدی در مسئله هست. نمیدونم حد زدید اشکاله یا نه. اشکال اینه که آقا اگر من مکاسب رو فروختم به شما و شما رفتید فروختید به دیگری، بعد من آمدم فسخ کردم، فسخ من معناش کیه؟ بتونن معنای فسخ شما بگید؟ فسخ یعنی عقل را چن لم یکن گرفتن دیگه. وقتی من فسخ میکنم یعنی آقای مشتری با عرض معذرت شطور دیدی؟ ندیدی؟ معنای فسخ شطور دیدی ندیدی یا معنای فسخ. خب اگر آقا من اومدم با شما فسخ کردم، شما بیعتون مبتنی بر چی بود؟ بر بیع با من بود. اگر با من معامله نکرده بودید میتونستید مکاسب رو بفروشید؟ خیر. خب وقتی بیع من باطل شد، وقتی مبنا باطل شد، بنا هم باطل میشه، اونم باید بریزه پایین. بله، وقتی چوب زیر خیمه رو برداشتن، خیمه هم میفته، چادر هم میفته. بیع اول من و شما زیر بنا بود، خب اگه این باطل شد، باید بیع شما هم دیگه. دوستان اگر اون آقام رفته به یکی دیگه فروخته، اونم باید همه میریزه پایین. رضا چی ایشون میفهمن که بیع دوم، یا حداقل خیلی ها گفتن بیع دوم درسته؟ این اشکال اگر رسیم دوستان بعد عرض میکنم جوابشو، نرسیدیم فکر میکنید، یعنی میخواد ملا بشید دوستان، راهش اینه، یه همچون جایی که پیش نمیاد تو دست کتابو ببندید، هی هم زیر چشمی نگاه نکنید، اصلا کتاب که باز باشه آدم هی میخواد نگاه میکنه، حوصله‌اش نمیشه، هی فکر کنید ببینید مثلا این اشکال واقعا اشکال قویه، یعنی دو سه تا مقدمه داره، هر کدام از دیگری محکم‌تر. معامله دوم مبتنیست در معامله اول، چه نمیتونه بگه نه. معامله اول که معامله من و شما باشه، وقتی من فعت کردم میشه کهنلم یکن، چون معنای فعت اینه. اینم که هست، چطور میشه معامله اول که مبناست بریزه، معامله دوم که بناست بماند؟ اینم که بعضی ها گاهی ندانسته میگن آقا نمیدونم اینجا اعتباریه، نباید با تکمینی این حرفا، میدونید جای خودش درسته، اما اینجا اصلا پایه نداره. مثلا بعضی از قوانینه که هم در اعتبار پیاده میشه هم در تکمین، تناقض باطله، دور باطله، خلط غلطه، سبب و مسبب، اینا یه چیزاییست که در اعتبار هست، در تکمینم
هست. بزن این ها نمیشه از این را وارد شد. وقت باید دوستان شب فکر کنید، فردا که میخونیم هم دیگه یادتون نمیره جوابش، هم ذهن ورزیده میشه پرورش پیدا میکنه. عبارت رو نگاه کنید، بفرمایند که و علیه، بفرمایید علیه رو به چی بزنید؟ بنابر جواز، بزنید به جواز، بنابر جواز تصرف مشتری. خب حالا تصرف کرد، سیتعین الانتقال الال بلد. میدونید اگر یکی از میخواست خیلی فنی کتاب بنویسه چی میگفت؟ میگفت و علیه اگر مشتری تصرف کرد سه صورت داره: گاهی تصرفش به اطلاق، گاهی تصرفش به استیلاد، گاهی تصرفش به نقل و انتقاله. خب بهتر معلوم میشد دیگه. سیتعین الانتقال الى البدل عند الفتح مع الاطلاق. این صورت اول من یه نفس خوندم. و اما مع فعل ما لا یسوق انتقاله عن المتصرف، به جای ما دوستان بگید عملیات. و اما با انجام عملیاتی که جائز نیست، لا یسوق، لا یسوق دیدم نسخه کنگره، نه هیچ وقتی نداره، انجام عملیاتی که دیگه جائز نیست انتقالش از متصرف. اینکه گفتن یه وقت ستم نشه میشه درست کرد، اونم نه یسوق، یسوق یا حالا اونجا یسوقه، ولی این وقتی نداره، ضرورت نداره. با انجام عملیاتی که دیگه جایز نیست انتقال کالا از متصرف. آقا کدوم عملیاتیه که دیگه جایز نیست انتقال کالا از متصرف که مشتری باشه؟ مثل استیلاد. اینجا فی تقدیم حق خیار چون جلوتره یه سبقه، یا استیلاد، بگیم استیلاد مقدمه. دوستان به نظر شما اگر بگیم استیلاد مقدمه، به چه بیان بگیم استیلاد مقدمه؟ بگیم مثلا غلبه بر آزادیه؟ نه، اینجا چیز بهتر میتونه بگیم. بتونه بگیم آقا فسق اقتضا نداره که حتما خود عین برگرده. بگو اگه تلف شده بود بگفتیم خود عین نیست نباشه، حالا مثل تلف حساب کنیم، چه فرق میکنه؟ لعدم اقتضاء الفس لرد العین، فس که اقتضاء نمیکنه حتما خود عین برگرده با وجود مانع شرعی مثل عقلی. مانع شرعی همین که حامله شده دیگه نمیشه جا بجا کرد. آقا لجهان کدامش مقدمه؟ اقواهمات اصانی که بگیم کنیز بماند دست مشتری، حق استیلاد مقدمه. و هو لائح من کلام تذکره فی باب سر، همین نظریه ظاهر شده از تذکره در باب سر، حیث و ذکره ظاهرا بعضی نسخه ها نداره. خب نداره، گوش کنید. حیث و ذکره علامه فرموده ان صحت البیع ثانی، بحث علامه دوستان در استیلاد نبوده، در بیع دوم که بعد میرسیم، گفته لا تنافی ثبوت الخیار لل متعاقدین. نسخه های ما البته اینجا غلطه، داره لا ینافی حکمه و ثبوت الخیار. بله، حکمه رو قلم بگیرید، واو بعدش رو هم خط بزنید، یونافی رو هم بکنید تنافی، همون کار عاقلانه رو چپ کنگره کردی که اصلا نیاورده. بله، صحت بیع دوم لا تنافی ثبوت خیار رو برای متعاقده. خب پس ایشون هم معلومه، میگه آقا با رد عین اقتضاء فسخ نیست. خب این هم نقطه بذارید. و من چی؟ نقطه غلط، لل متعاقله. کدوم چاپ شما داریم؟ لل متعاقله. خب حالا و من هوی علم، گوش کنید، میخواد بره سراغ کدام؟ سراغ چی؟ میخواد بره سراغ نفس. و من هوی علم حکم نفلهی ان ملکه. از این مسئله منهو، یعنی از این که گفتیم استیلات منافات با خیار نداره، ایشون فرض کنه پول کنیز رو بگیره، از این معلوم میشه حکم نقل کالا از ملکش. اگر شما تو مشترفید مکاسب رو رد کردید رفته و انهو ینتقل و علل بدن، من تو اومدم بدن از شما میگیرم. لعنهو اذا جازت تصرف، برهانش اینه آقا وقتی تصرف مشتری جایزه فلا دائیه الى احمال ما یختزیه تصرف، و چی نداره که ما محمل کنیم آنچه را که تصرف اقتضا میکنه. ببینید دوستان، شما حق داشتید بفروشید یا نه مکاسب رو؟ فروختی؟ خب برای چی بگیم که آقا این بیع شما باطل باشه؟ برای چی بگیم این بیع شما به هم بخوره؟ فوقش بنده ناراحتم، اومدم بیع اول رو فسخ کردم، من از شما چی میگیرم؟ بدل رو میگیرم. بذار میگه وچی نیست که محمل بشه آنچه را که تصرف مشتری اقتضا میکنه، من اللزوم و تسلط عاقد ثانی. عاقد ثانی کیه؟ البته عاقد ثانی هم مشتریه، هم اون کسی که خریده از مشتری، اونم عاقده دیگه. بله، حال به قرینه بعد اینه، هم شما تسلط دارید که مکاسب رو رد کنید بره، هم اون آقا، لذا ممکنه اون آقا هم مکاسب رو چکار کرده باشه؟ ده دست رفته باشه جلو، همه فروخته باشن، خب فروخته باشن دیگه. این قرد هیچ مشکلی نداره، ادا ما یتخیل، این همون رو بنا و زیر بنا، من ان تملک العاقد ثانی مبنی علی العقد الاول. یکی میگه جناب شیخ بزرگوار، مالک شدن عاقد دوم، عاقد دوم گفتم چی؟ همون مشتری دوم حساب کنین، همونی که از شما خریده، مالک شدن مشتری دوم، اونی که از شما خریده، مبتنی است در عقد اول. فاذا ارتفع بالفسخ، اگر عقد اول با فسخ بنده از بین رفت، و صار کان لم یکن ولو نسبت به ما بعد فسخ. میدونید وقتی کسی فسخ میکنه یعنی حتی هر چه بعد از فسخ هم انجام بشه کان لم یکونه، و کان من لوازم ذالک، لازمه این مطلب ارتفاع و ما بنیه علیه من تصرفات، ول تمام تصرفات بعدی، تمام عقود بعدی به هم میریزه. ول حاصل ان العاقد ثانی، عاقد دوم که فرض کنید همون مشتری دوم، یتلقى الملک من المشتری الاول، فاذا فرض الاشتراک ان لم یکن، اگر اشتراک، کدام اشتراک؟ اشتراک اول، اشتراک شما از من، اگر اشتراک اول که ان لم یکن شد، به عبارت دیگه و ملک البائع اول العین بالملک سابق قبل بی، بنده مجددن مالک مکاسب شدم، ارتفع بذالک ما استند الی من العقد، عقد دومم که مستند به او هست، بفرمایید باطل میشه. خلاصه زیر بنا که از بین رفت، رو بنا هم باطل میشه دیگه. و یمکن دفعه انشاءالله فردا.